اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همطور که مستحضر هستید، بناست که تجلیدی باشه از تاریخی که به نور الهی شروع شده است و ما در اون قرار داریم، و هنر مؤمن همینه که نعمتش را فحدث، یادش نره که در چه نعمتی هست. من باب بحث را با همین عنوانی که فرمودن شروع می کنم. به هر صورت نکته مهمی است که واقعا خود متن روشن می کنه. این تاریخی که ما شروع کردیم، چه نسبتی انقلاب اسلامی با حکمت متعالی جناب صدرالمتعالین داره، و آیا این جهانی که ما درش هستیم با این پیچیدگی ها، آیا این حکمت و این انقلاب با این هویتش میتونه حاضر بشه در این جهان یا نه؟ مثلا بودایا یه دینی داریم و در ضمنم در دنیای مدرن با حیاتی که مدرن به ما تحمیل میکنه زندگی کنیم. به نظرم جدی رفقا رو این قضیه سوال باید داشته باشن. امثال مثلا آقای دکتر نصر و شوانا، حتی کربن و شایگان و اینا به این نتیجه رسیدند که دین خوبیه، میشدم در این جهان مدرن باهاش زندگی کرد، اما حیات خلوت فرهنگ مدرن است. من از اونا نیستم که منتقده مثلا مخالف آقای نصر اینا باشم، نه، اون یه نگاه است، ما قبول نداریم. اونا به این نتیجه رسیدند که انقلابی نیاز نیست. مثلا خود کربن که انصافا من پیشنهادم اینه که رفقا بخونن کتاباشه، آدم عجیب متفکریست، ولی حرفش نیست انقلاب نیاز نیست، میشه با همین حیات دینی به قول خودش حکمت خالده، با همین حیات قدسی در تاریخ مدرنیته زندگی کرد. این واژه ها رو دلم میخواد رو حساب دقت کنه. نمیگه ذیل مدرنیته با، نه تقابله با مدرنیته، نه ذیل مدرنیته، در تاریخ مدرنیته. بحث هم پیچیده است. ما باید دلیل داشته باشیم که چرا نمیشه. تقریبا هم غیر ما، یعنی این تیپی که با حضرت امام حسن، بقیه نه. یعنی شما رو خود حضرت علامه هم نمیدونید که چه کار میخواستن بکنن. من دلایلی دارم از خود المیزان که هوشیارانه انقلاب را دیدند. ولی اصلا بحث ما این که میگم، ما بازم میخوام رو اینم جدی فکر کنید که شما خودتون کجایید، به چه دلیل ما میگیم که انقلاب اسلامی حتما میخوایم. یعنی من دارم با شما در حد حرف میزنم که مثلا اهل تفکر که دارن 100 تا مسئله را باش روبرو هست و مسائلشون رو میخوان ببینن چطوری حل کنن. ما مشکلمون امروز رفقا اینه که هنوز مسائلمون رو درست نمیشناسیم. بخواید و نخواید، امروز یکی از مسائلی که در دنیای تفکر مطرحه همینه. حتی بعضی ها مثلا معتقدن دکتر داوری اینا نزدیکن به شایگان. من با اطلاعاتی که دارم از آقای دکتر داوری، نه اینجورش نمیبینم. رو انقلاب حساب میکنه، ولی همین صحبت اخیرشون که با بچه های وسال فرهنگستان داشتن، آقای محمدی اینا فرمودن که شما بسیار نزدیک میبینید و من تمدن اسلامی را بسیار دور میبینم. این نشون میده که فرق میکنه نگاهش. اونا اصلا قبول ندارن. دوباره دقت کنید، میگن معنی نداره، ما میتونیم در همین تمدن به اصطلاح دنیای مدرن به معنای ترامپ و نمیدونم ماکیاول که دنیای مدرن رو نمیگن، دنیای مدرن یه عقل میدونم و منم عقل میدونم، ولی اونا میگن تمدنی دیگه معنا نداره. همسال آقای دکتر عبدالکریمی اینا که میگن اصلا پارادوکسیکاله، میگن یعنی چه تمدن غربی است، اسلام هم که یه چیز دیگه است، اصلا میگن معنی نمیده، به معنای تضاد داره، به هم واژه پارادوکسیکال دیگه میدونی یعنی چه، یعنی این یکیش با اون نمیخونه. خود شما اهل فکری درسته، باید ببینید چه کار باید کرد، ما جامون کجاست؟ چرا ما ادعا داریم که ما اگر بخوان یک حیات دینی که از جنس پیامبران است نه تحلیل پیامبران، ما نظرمون است که انقلاب اسلامی میخوان. نیازم دکتر سروش اینا بهتر از من شاید وقت گذاشتیم، دکتر سروش اینا پیامبر را تحلیل میکنن، حالا شهرستر یا اینا بدتر سروش مثلا نیفته بهتر، نه نه پیامبر اینجا خوب کاری کرده است، اینجا شهر نباید میکرده است، یا نه این کار هم اون وقت باید میکرده است، حالا نیاز نیست. بحثای عقیدشون باز اینا هست. ما کجایی؟ باز این سوال برای بعضی پیش میاد، اصلا مگر این تمدن به ما اجازه میده که یک تمدنی دیگه داشته باشیم؟ دیگه حالا بس رفت جای دیگه. با یه وقت دست میگیم که نیاز نیست، مثل آقای دکتر نصر برداشته منه، حالا ممکنه آقای دکتر نصر هم یاد گید منم قبول ندارم حرف دار، شما نه اون مصاحبهش با جهان بگرو داره به شدت امامو تجلیل میکنه، یعنی امامو به عنوان یک شخصیت قدسی متفکر عارف کاملا قبول داره، ولی این یه بحث دیگه است. بحث این که آیا اصلا انقلاب اسلامی لازم است یا لازم نیست؟ تازه آیا انقلاب اسلامی به قرائت فلسفه صدرایی لازم است یا اصلا فلسفه نمیخوان؟ دو، اگه فلسفه میخوان به چه دلیل فلسفه صدرایی؟ اواخر اسفند با دکتر داوری یه مقاله خیلی طولانی گفتم، ماشاءالله این با این پیرمردی چه 30 صفحه ادب، در حرفش این بود آقا ما هنوز ایران و مشکلات و مسائل، عنوان مقاله خیلی حرف جدی داشت، بگو اصلا ما هم نمیدونیم مسائلمون چیه، آقا بالاخره ما در نسبت با انقلاب اسلامی مسائلمون چیه؟ امثال ما که من خودم میگم اگه نخوام پا شما نگذارم، ما ادعامون اینه که انقلاب میخوایم بر اساس اینکه دین اسلام رو میخوایم، ما برای انقلاب اساس قائل نیستیم، ما معتقدیم در این تاریخ اگر میخواین یک مسلمان از جنس قرائت ببخشید از جنس هویت انبیا ذیل انبیا حاضر باشیم در این تاریخ، انقلاب اسلامی میخواین. خب این یه ادعاست، باید ثابت من بتونم بکنم، یعنی مثلا آقای نصرانی که دیگه معتقد به مسلمونی هم، یعنی اونا میخوان پشت ذیل انقلاب ذیل اسلام نباشن، ذیل نبوت نباشن، ما همش نمیخوایم متهمشون کنیم، ما داریم حرف خودمون رو میخوایم روشن کنیم. دو، معتقدیم تازه چون هر انقلابی در تاریخ تمدن ها، اینا نمیدونم یادتونه یا نه، من جلسه قبل که اومدم دو جلسه با هم صحبت کردیم، جلسه آخر سطور آخر این بود که تاریخ تمدن هاست، با این فرض دارم حالا با هم صحبت کنم، اگر حالا ما میخوایم مسلمون باشیم و باید که ذیل نبوت هم مسلمان باشیم و ذیل نبوت اگه ما مسلمان باشیم باید انقلابی باشیم و اگه بخوایم انقلابی باشیم باید تمدنی فکر کنیم، اگه بخوایم تمدنی فکر کنیم باید حتما فلسفه داشته باشیم، اون وقت حالا فلسفمون هم باید، ادعای ما اینه است که فلسفه صدر متعلقین است، یعنی فلسفه صدرایی است. خب حالا اینا همش حرفایی است که باید با هم در میون بذاریم، بنام ندارم که مرد بشینم با هم دیگه همه اینا رو حل کنیم. بناس من طرح موضوع کنم، باب بحثم رو باز کنم، شما الحمدلله باید به دونه دونه اینا فکر کنید و مطمئن باشید اگر فکر کنید میشید متفکر، فکر نکنید میشید مطلع. هم خیلی راحت میتونید با صد دلیل از انقلاب اسلامی دفاع کنید، متفکرم نباشید. متفکر یه چیز دیگه است، آدم باسواد و استاد دانشگاه یه چیز دیگه. ما خیلی آدم مهم میداریم ولی ما اینا رو متفکر نمیدونیم. آدم باسواد استفاده هم میکنیم. گاهی هم من به بعضی از عزیزان میگم آقا من مرید تو شما هستم، واقعا هم از نظر صفای شخصیت و صداقتش مریدش هستم، اما متفکر باید دستگاه حیات فکری خودش رو تونسته باشه تنظیم کنه. شماره یک این بحث رو بلدید، من میخوایم بخونم یه تیکه اولش. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در راستای معرفی مکتب خود در نامه‌ای که به گورباچوف دارم، ببینید در راستای معرفی مکتب خود، خب اندیشه صدرا و ابن عربی را پیش میکشن، جمله را دقت کنید و از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیه صدر المتعلهی رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبیین و صالحین. همینجا سوال از امام چی میبینه تو صدر؟ لاغر می نوشت مثلا صدر المتعلهی رحمت الله علیه، یه خود میخوام بیشه رضوان الله تعالی علیه. این جملات نشون میده یه چیزی داره تو این مرد میبینه و یه کاش که میشد با هم دیگه رو این صحبت کنیم. این صدرا یه جای دیگه دیدیم دیگه تون دار شرح دعای سهرش میفرم و ما ادراک کمل مولا صدرا. این تعبیرات چرا وقتا چرا با گورباچوف اینا رو در میون میگذاره؟ چه چیزی امام در صدرا میشناسد که در این عالم بسیار پیچیده پر از حرف که امام خیلی خوب میشناسه، ببینید نگاه صدرا را میشه وسط آورد؟ باید داریم با هم طرح موضوع میکنیم. تعبیرا خیلی تعبیرای غلیظیه. بله میگه که عده اساتید بزرگ را بشناسین، مراجعه کنن به صدرا تا معلوم گردد. جمله را نگاه کنیم که حقیقت علم همانا وجودیست مجرد از ماده و هر گونه اندیشه از ماده منزه هست، هر اندیشهی و به احکام ماده محکوم نخواهد بود. میگه بستری که صدرا جلو شما میذارید اینه. خب خیلی کار است، میتونه یا نمیتونه؟ بحثم امروزه دونست زهیوم اینا درست عکسش میگم و هیوم هم که کم نیست. کانتا اینا زیر بار نمیرن، کانتا اینا ابدا قبول ندارن که اندیشه ایست که رجوع به حقیقت هست. نه، معتقدم که پیشینیست، ترانسندال به اصطلاح، برابر ایستا ما یک چیزیست که ما آن را فنومن میدانیم، نومن هم نمیشناسیم. این آقا داره یه چیز دیگه میگه و حتما باز میدونید که تاریخ امروز تاریخ کانته. تمام هیچ وقت هایدگر و هگل اینا نتونستن تاریخ ها، حالا هگل هم که به یه معنا ادامه کانته، هایدگر اینا انده در اروپا، تاریخ اروپا دست هایدگر اینا نیست، دست کانته. حالا یه عرایزی داشتم و اون مجمعی بود مجمع علوم تربیتی دون. من اونجا عرایزی داشتم راجع به این که چرا تاریخ امروز را کانت دارد محوریتش را دست گرفت. دست دنیای توهم و دنیای تکنولوژی همش ریشش در تفکر کانت است. بعد میفرماند که دیگر شما را خسته نمی کنم و از کتب عرفا به خصوص ابن محی ابن عربی نام برم، اگر خواستید از مباحث این بزرگ مرد مطلع گردید، تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را که در این گونه مسائل قویان درس دارند. اینا را همشه روش دارید فکر میکنید دیگه. راهی قم گردانید تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریک ترزموی منازل معرفت آگاه گردند که بدون این سفر آگاهی از آن امکان نداره. من میخوام این کلمه رو بگم، امام آینده‌ای که جلوی ما میشناسد برای تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده است، از ابن عربی و مولا صدرا بیرون نمیدونه و عکسش. امام داره میگه که آقای گورباچوف بدون تاریخی شروع شده، ما هم شروع کننده هستیم، شما هم اگر حالا که موندی، خب میدونه یه پروسترکای گورباچوف ها که نیست، یعنی تزلزل برات اون پیش اومده، ما این راه ها رو پیشنهاد میکنیم، خصوصیاتش هم ایناست. من بیش از این روز یک نمیمونم، اما شما همیشه یادون باشه این از نظر من قولوا لا اله الا الله تفلحوی صدر اسلام است. یعنی تمام اسلام تو قولوا لا اله الا الله تفلحوه دیگه، چیزی دیگه کم ندارین که. اگر میخواین در تاریخ تمدن ها وارد بشید و اگر تاریخ تمدن ها تاریخ تفکر است، تفکر امروز تفکر ارسطو نیست، تفکر صدرای بیزناف ابن عربی است. تازه خود صدرا رو شما ارسطو میدونید، یعنی منطق صرف میدونید یا حکمت متعالیه میدونید، یعنی جمع بین عقل و قلب. تازه اون یه بست بازم کمه، یعنی شما ابن عربی هم میخواد. دیدیدم که آخر عمرشون امام اومدن بحث سوره حمد کردن با اون دقت و عظمت. بیش از اینا باید بحث کنیم که شما حالا دیگه یواشیاش حرفم رو میخوام یه تغییر بدم، شما بودنتون را در این تاریخ چه بودنی تصور میکنید؟ بالاخره میدونید که شما دو جور میتونید خودتون رو بشناسید، یکی مساوی آگاهی ها و باورها. شما الحمدلله آگاهید به حضور خدا، به وجود خدا، باور دارید به خدا، باور دارید به همه جایی خدا، باور دارید به اسمای خدا، این جا خودش، اما این اسمش بودن نیست، این باور داشتن است. بودن یعنی حس کنید که در چنین بستری حاضرید. ما تصورمون نیست که حالا میخواهم هم یواشیاش با هم دیگه در میون بگذاریم. اگر امروز به بودن خودتون در بستر احساس حضوری که حکمت متعالیه و ابن عربی به شما میده حاضر نباشید، در بستر نیهیلیز پوچی سرگردانی هستید، هرچم بهش میرید. دو تا تاریخ شروع شده. شما در تا یه تاریخ هست، تاریخیست که هم که میگیم بشر با باورهاش زندگی میکرد. امروز چرا گرفتار نیهیلیسم هست؟ بشر نیهیل پوچی تا مغز استخون همه رسیده است. شما دروغ به خودتون میگید اگه حس پوچی نمی کنید. ولی راه عبور از پوچی رو تنها کسانی میتونن بفهمن پوچی یعنی چی. پوچی یعنی یه خدا و یه من، این پوچی. ولی شما اعتقاد اصلی تو نیست، اعتقاد نیست که خدا تمام عالم رو گرفته است و شما در بر گرفته شدین توسط خدا. پوچی رو زیر تابوت حاج قاسم تونستید بیرون برید ازش. شما در زیر تابوت حاج قاسم برای خدا رفتید که مثلا برید بهش یا جهنم نرید، یا نمیدونید چرا رفتید. حس بودن متعالی اینا حالا با هم دیگه با هم حرف میزنیم انشاءالله ببینیم چی میشه. بخوام من دورم بخونم مقدمه ای باشه. پس این جمله را ادامش اینه: متن فوق حکایت از آن دارد که بنیانگذار انقلاب اسلامی بنا دارد جهانی را در مواجهه با جهان مدرن مقابل بشر بگذارد که در آن جهان اندیشه صدرایی و ابن عربی راه گشاست. دو، این جمله را من قبل از این که بخونم، مقام معظم رهبری هم راجع به صدرای جمله‌ای دارم. من حقیقتش اصلا نمیدونستم آقا اینقدر فلسفه صدرای خوندن. آقای دکتر حداد دیدم یه بحث مفصل دارن، اصفهان هم که اومد باش صحبت کردم، دکتر حداد خبر داد که آقا وقت زیادی رو صدراق و ابن سینا گذاشتن و بعد از جملات رهبری آدم میفهمد که نه خوب صدرا رو میشناسن. که اگه وقت داشته باشید تو این کتاب سلوک ذیل شخصیت تما من جملات آقا رو راجع به صدرا آوردم. من یه جملش هم اینجا آوردم که ببینید آقا داره چی میبینه. جملشون این است جای میگه مکتب ملا صدرا تو متن دون نیست، مکتب ملا صدرا جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت. خواهش میکنم این جمله فلسفی فکر کنی. میگه یه اندیشه است دارد میاد تو تاریخ. اینجا میشد آقا را هگلی متهمش کرد به هگلی، یا هگلی هم حرفش همینه دیگه که روح میاد تو تاریخ. ایشون میفهمد یه اندیشه است که انسان این روزگار میتونه تغذیه کنه و یواش یواش جای خالیش رو انسان این روزگار میشناسه و میگیره. یعنی بشر امروز نیاز به اندیشه صدرا داره و داره آماده میشه تا پیدا کنه. انشاءالله خودتون جمله رو بعد سرچ کنین پیدا میشه. جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و سرانجام آن را خواهد یافت. این شماره یک. در شماره دو من این سوره اول آی سوره نحل آیه 44 جلوتون ببینید، حالا ترجمهاش که به درد شما نمیخواد، خود آیه بیشتر براتون کمک کنه. آیه اینه دیگه و انزلنا الیک الذکر، پیغمبر این ذکر را برای تو نازل کردیم. ذکر را به راحت میتونین بفهمین منظور قرآن است، شواهد داریم تو قرآن جای دیگه. چرا ما این ذکر رو برای تو نازل کردیم؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، برای این که برای مردم تبیین کنی اون چه که بر مردم نازل شده است. نزل الیهم ضمیره هم به که برمیگرده لعلهم یتفکرون. خب همینجا یکتا با هم فکر کنید، نسبتی بین قرآنی که بر پیامبر نازل شده و اون چیزی که همان زمان بر مردم نازل شده است باید باشد یا نباشه؟ که میگه تو تبیین کننده چی هستی؟ همون که بر مردم نازل شده. میگه رفتی به فطرت اینا نده، فطرت که نزول نیست، فطر الناس. تازه میگه برای تو نازل شده به نسبت قرآن. معلومه است مردم همون زمان که بر پیامبر قرآن نازل شده است اجمالی از همون جنس پیش مردمه و پیامبر مأمور تبیین اون اجمالند. خب حالا این رو اگه داشته باشین آخرش طلبتون که تفکر حقیقی چی میشه؟ لعلهم یتفکرون، که انسان اون چه برش نازل شده است در هر تاریخی این را حس کنه. اینجا اگر که اون چه بر مردم نازل شده است پیامبر به عنوان، اصلا چرا لغت ذکر اینجا به کار برد؟ حکمت هم اگر صفت قرآنیست، برای اینکه یه قصه یافت درونیست. اینش هیچی. بعد هم میگه لعلهم یتذکرون، میگه بلکه متذکر یه همچه احوالاتی بشن که برشون میگذره. ببخشید ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. وقت اینجا تفکر رو ما میخواییم بگیم تذکر به اون چیزیست که بر شما جلوه کرده است یا نازل شده است. خب حالا ممکنست بکن ابهام داره این حرفت. من آیه بعدی را میخونم سوره الرحمن، ببین این کمک دون میکنه یا نه. تنداتون دارم میخوام برین جلو با من همراهی کنیم. یسألهو من فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمین است از خدا، این زمین به خدا برمیگه، از خدا طلب میکنند و تقاضا میکنند. خب درسته. بعد ادامهش هست کل یامن هو فی شأن، هر روز و روزگاری خدا به شأنیست. خدای واجب الوجود حی قیوم که دیگه به شأن نیست، این خودتون میگون محل حوادث نیست، ذات احدی که محل حوادث نیست، این پس چیه؟ مطابق طلب روزگاران کل یامن به شأن بعد شأنی. پس یه بحث ذات احدیست که انقارا بلند از آشیانه، اما یه وقت جلوات حضرت حق است. جلوات حضرت حق مطابق چی؟ یسأله من فی السماوات و الارض، یعنی روزگاران طلبهای مختلف دارن، خدا مطابق اون طلبها برشون جلوه میکنه. خب این تا اینجا. پس تا اینجا رسیدیم که تفکر تاریخی از خود قرآن در میاد. ببین درست دارم میگم یا نه؟ شما فردا متهم میشین که آقا شما میگن تاریخ روح داره و روح خدا در هر تاریخی یه جلوه ای داره. این تفکر تاریخی مال هگله. نه مال من وقت دونه نمیگیرم. من اول یه تو پرانتز بگم. ببینید جریان این فلسفه یونان هم بد نیست بدونید. آقا اینا مال یعنی یونانیا اومدن، اسکندر اینا، میدونید که اینا اومدن اشکانیا. فلسفه ای در اشکانیا بود. اینا اومدن این فلسفه رو گرفتن. حالا تاریخش هم ببینین، آقای نصر اینا اینا رو بحث کرده، کربن از همه بهتر اینا رو بحث کرده. بعد اینا تحت تاثیر اشکانیا اومدن ایونیه یونان، ایونیه بسا پیشا یونانه، اومدن یونان. پس در یونان ریشه فلسفه اشکانیانه. ما بعد چه کار کردیم؟ رفتیم در یونان حرف خودمون رو دیدیم. هیچ ملتی نمیتونه غیر روح خودشه ببینه. این که کربن یا میفرماد حکمت خسروانی، این در یونان از ما بود. و بعد چی شد؟ بعدش که میدونین که اروپا همه چی یادش رفت قرون وسطا. بعد ابن سینا رو گرفتن و فلسفه غرب رو احیا کردن. بعد ادامه فلسفه غرب حتما شنده آکوناس قسم میخورد به ابن سینا. این اکهارت وقت دارم میگیرم در یک کلمه. برداشت من اینه که چه فلسفه یونان، چه همین فلسفه غرب هگل و کانتا هایدگر به یه نحوی بی ارتباط با ما نیست. اینا بعد از ابن سینا، تحت تأثیر ابن سینا اومد و فلسفه غرب شروع شد. اینه که هست یه رگه هایی از اون خرد ایرانی هست که به قول شایگان میگه ما با حکمت ایرانی اسلام را چه دیدیم؟ دیدیم چقدر میتونیم کامل بشیم. یه کتاب خوبی شایگان داره. شایگان هم الان گیج نشین چرا من از شایگان حرف زدم. شایگان یه منحنی خاص داره. منحنی اولیش قبل از انقلابش، حالا اینا هم بعد آقای دکتر داوری میگفتن که با شایگان تو تظاهرات شرکت کردیم، گاردیا گذاشتن دنبالمون، فرار کردیم رفتیم تو مغازه دایی شایگان. داییش گفت کجا بودین؟ گفتیم آره گاردیا دنبالم گشتم. گفت به شایگان دعوا کرد، گفت این باید بره تو تظاهرات، تو چیکار داری؟ آخه میدونی که شایگان اینا مادرش گرجیه اینا. خب عرض کنم اینا یه تیپی قبلا بودن با رهبری امام داشتن میمدن نزدیک. یه مرتبه حس کردن انقلاب اسلامی شد، انقلاب فقهی کشیدن آقا. یعنی اون من تاییدشو نمیخوام بکنم، اما اون کتاب آسیا در برابر غربشو بخونید. وقتی است که شدیداً امید دارید که اسلام یا تعریفاش که راجب حیای زنان مسلمان کرده است، امروز بهتر از اینا من همین حالا سراغ ندارم. بخوان تا براتون بفرستم. شما اگه میخواین امروز به تو مراجع خودتون بگون آقا حیایی که اسلام میگه و عفافی که اسلام میگه، ببینید چقدر زیبا تفسیر میکنه. مادرش هم سنی بوده است، باباش هم شیعه بوده است، ولی خرد خوبی دستش بوده است از فرهنگ ایرانی شیعه. اونجا شیعه رو خیلی تجلیل میکنه. حالا بحثم چرا به اینجا رسید؟ به این که تفکر تاریخی ریشه در فرهنگ خود ما داره، به معنای اینکه آقا ملت‌ها در زمان‌ها گاهی طلب خاصی می‌کنند رجوع به حضرت حق میکنن، خدا هم مطابق اون جوابش نمیده. کل یامن هوفی شن، وقتی شن چی میشه؟ بر اساس طلب شما. حتی من بعد میخوام یه نتیجه تندی بگیرم، میخوام بگم انقلاب اسلامی طلب روح این ملت هست که خدا به جلوه اشراقی بر قلب امام اومده است. اعتقاد هم نیست انقلاب اسلامی اشراق الهی است. تو اون کتاب سلوک زید شخصیت امام عرایزی داره. خب حالا اینم داشته باشید. حالا این روایت هم که احمدون نه قبل از روایت، حالا ما یه ادعایی داریم، ادعا داریم که خب پس تو که میگوی که اشراق بر امام شده است، تو میخوای از این آیه استفاده کنی که خب بر مردم نازل شده است، اصلش بر پیغمبر بوده از قرآن، ولی پیامبر اون چه بر مردم نازل شده است و تبیین کردن یعنی یه نوع وحی شده است به مردم. آره میخونیم با هم دیگه آیه را، آیه 52 سوره آل عمران، بلدین اینا را، همش تو المیزان هست. قضیه را میدونی که حضرت عیسی تشریف آوردن که بنی اسرائیل از انحرافاتشون نجات بدن. وقتی که دیدن عجب این بنی اسرائیل خیلی سمجن، آیه رو ببینید، فلما احس عیسی منهم الکفر، دیدن اینا زیر بار نمیرن، قال من انصاری الی الله، بابا بین شما کی حاضر ما رو یاری کنه؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن آقا ما حاضری. تا اینجاشو داری؟ بیان جلوتر آیه 111 سوره مائده رو در همین رابطه بخونی. و از آهی تو الال حواریین، از آهی تو الال حواریین ان آمنو بی و به رسولی، اون قضیهی که حواریون گفتن ما به تو و به خدا ایمان آوردیم، ما بهشون وحی کردیم، این اسمش وحی تشریعی که نیست، که وحی است که شما به زنبور اسلم دارین دیگه. ولی من میخوام ازش نتیجه بگیرم که آیا میشه یواش یواش فکر کنیم که یک سروش غیبی، یک نور الهی گاهی به یه ملت میرسه؟ این آیاتی که قبلا خوندیم از سوره نحل داره میگه به مردم یه نور رسید که اصلش پیش پیامبر بود، پیامبر متذکر مردم شده. این روایت هم دیگه کمکتون میکنه، اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٌ، بلدین دیگه در ایام دهرکم ها چی معنا میکنی؟ در روزگاران تو. نفحات چیه؟ نفحات خیلی ظریفه، یه نفخه داریم یه نفحه، میگن نفحات یعنی خیلی ظریفه، مثل جنس شب قدر هست. شب قدر شما میگوید چیزی به ما نرسید، حس حضور درشی اون آینده را بهتون دارد. من گاهی به رفقا میگم برین سر مزار این شهدا، اقلش اینه که دیگه تازاده نمیشید، بهزاد نبوی نمیشید. خدام نه راست میگم، یعنی شما دو جوری، یه وقت میخواین بد بشید یه وقت میخواین خوب بشید. اقلش یه جوری میشید که بد نمیشید، حالا خوب شدنش طلب دون خودتون بینید خوب میشید. گاهی شما، من نمونه داشتم، یکی از این آشناهای ما بچه خیلی خوب بود، با هم اومدیم قم چند وقت پیش، یواشه که اومد گفت من یه پاکت سیگار دارم میخوام بدم به شما. بچه گفتم چه؟ گفت خریدم که بکشم اما دیگه نمیخوام بکشم. گفتم ببین عمو، حضرت معصومه اولش کمکت میکنه که دیگه بد نشی. گفتی آره، خریده بود که بکشه، بچه بود بچه. ایدا مثال است، شما خودتون نمیدونید که گاهی رجوعتون به اولیا، اون بنیادتون که شیطان مسلط هست رو دفع میکنه. خب اون قسمتی که باید خودتون زندگیتون رو ادامه بدین اون مرسه جداست. این نفحات یه چیز عجیبیست، میگه آقا میاد سراغتون، نفحهی آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت، نفحهی دیگر بیاید خواجتاش. اینجا داره میگه آقا نفحات تو روزگار میاد. من خودم به نظرم با شما اینجا دوتای همراه هستیم، این حضور حاج قاسم یه نفحه ناب الهی نبود که مردم ها گرفت؟ چرا نه؟ دیدید چه عجیب بود؟ وای به حال ما که اینا رو یه جور دیگه ببینیم، خودم هم دیوونه شدیم. من برای حاج قاسم که گریه میکردم، نه برای اینکه جهنم نرم گریه میکردم، نه برای اینکه بهش برم گریه میکردم، نه برای خدایی که اون بالاست گریه میکردم. نمیدونستم چرا گریه نکنم. یعنی قصه هجران بود که خدایا کاروان رفت و تو در پیش و درم با خدا دارم میگم خدایا همه رفتن ما اینجا موندیم، چرا ما در کربلا چرا گریه میکنیم؟ حسین صلوات الله علیه افق حضور در ملکوت جلودو میگذاره لبدون برمیچینه. میگه شما وقتی بچه کوچولی بودید یا آب نبات جلودو میگرفتن میخواستین گریه نمیکردین؟ خب الان خواست قاسم آب نبات جلومه گرفته است که آقا ما رفتیم به جای رسیدیم. این اسمش هست همون بودن. اومده بودم با شما اینا در میون بذارم. حکمت متعالیه، حالا عرایز دارم، یه نوع بودن عجیبی به ما میده. خود صدرار شاید شما جیر بدیندش، صدرار حتما شنیدن در احوالاتش پاشا تو اتاق تنها دراز نمیکردن، حتما شنیدن دیگه تو احوال گذ در محضر خدا. خب ممکنه بگو مرد اسلامی این حرفا چیه؟ آقا مصطفی میگه امام مریض بودم در نجف، بعد گفتیم حاجا هر روز امام مقید بودن که زیارت حضرت امیرالمومنین برن. گفتیم بابا آخه امام که همه جا هست، از همینجا شما زیارت کن، حالا مریضی؟ گفت بودن بذار من همین عوامی که باید باشم باشم. این عوام همون است آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوان سازم خیش را. عقل بند ره روان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. صدرار از این جنس است. صدرار در حکمت، حیف که این صدرای ما آیت الله جوادی مکرر می‌فرماید حیف این حضرت موسی که دست این یهودی ها افتادن، حیف این صدرا که دست شما حوزوی ها افتادن. کتابش کردی صدرا را، بابا صدرا یک حیاتی عجیب و غریب. هفت بار رفت از مکه پیاده. میدونی که مقدش کجاست؟ من نتونستم پیدا کنم، هست با یه دختر بیشتر تلاش میکنم تو بازار بغداد. هفت بار پیاده، یه چشش که همچی میکنه با خودش، یه حیاتی را حس میکنه. حکمت متعالیه حضور در جهانی است که تاریخ مدرن شروع کرده است. میدونید که همز عصر کیه؟ دکارت. یه با عرایز کردم دکارت تاریخ مدرن داشت به وجود بود و همه جمال دکارت، تمام تاریخ مدرن. دکارت میاد، بعدش بیکن میاد، بعدش کانت میاد، و این کانت که من گفتم فیلسوفی میکنه کاری که دکارت کرد. نه وقت دونه نگیرم توش. و صدرا این ور عطای الهی بود. شما میدونین که در دنیای مدرن بشر میخواد حس عیاشی داشته باشه، حس عیاشی میخواد. این طرفش خدا به ملت شیعه حس حیات قدسی داد و ما صدرا رو درست نتونستیم ادامه ده. حالا میخوام اونم بگم که چطور میشه که امام اینقدر رو صدرا حساب میکنه. یه خوردم عذرخواهی منو بپذیرین که حرفامو یه خورده قاطی پاتی میزنم، چون اگه بخوام منظم بزنم خیلی شه و وقت نمیتونم بزنم. یه خوردش العارف و یکفی به اشارته. ذیل این روایت من یه چیزی نوشتم، نکات بالا حکایت از اون دارد که رابطه بین اراده الهی برای ساختن یک تاریخ و اراده ای که بر مردم القا می شود در میان است. ببینید به این نتیجه می شود برسیم یا نه. ببینید طبق حرفایی که گذشته دیگه تکرار نمی کنم، و این به یک معنا همون بحث اعثار وجود است. اعثار وجود اصل حرف مال هایدگر است، ولی تو متن ما هست. ببینید حضرت رب العالمین طبق کل یامن هو و فیشن، مگه معنیش همین نمیشه که در هر عصری به یه نحویست؟ هایدگر هم همینه داره. هایدگر هم میگه آقا وجود، البته وجودی که میگه هم خیلی نزدیک است به وجود ما، باید ماهیت رو نمیگه دا. میگه وجود در عصرهای مختلف خودش را به شکلهای مختلف نشون میده. من عمدن این واژه رو استفاده کردم که مال خودمون بشه. یعنی مثلا ما امکان و وجوب مگه عربی نیست؟ اما عین لغت ماست. ما بعضی لغت‌ها رو باید مال خودمون بکنیم. به آقای دکتر حداد هم عرض کردم. گفتم دو جور فارسی رو حفظ کنیم. یکی این که واقعا واژه‌هامون از دست نره، یکی هم واژه‌های مهم رو بیاریم تا فارسی غنی بشه. یعنی ما گاهی از ترس اینکه این واژه مثلا یهو مثلا دموکراسی، ببخشید، نیهیلیسم. واقعا من نیهیلیسم آقای دکتر فردید اومده گفته است که بزنید پوچنگاری. پوچنگاری نیست آقا من. یه لغت است که اصلا روح غربیه. ما این لغت تا غرب نشناسیم درست نمیفهمیم. ترجمهش کنیم عملا رابطمون رو با اون اندیشه بریده. حالا این انتقاد من است. یا مثلا البته چرا مثلا عکسش هم مثلا سنت، سنت خیلی لغت خوبیه. برشان ترجمه کردن فرادهش. مثلا اومدن از آلمانیا گرفتن. شما حضرت عباس از فرادهش سنت میفهمی؟ گفته واقعی ترجمه با ما همون سنت رو تقویت کنی. حالا چرا میگن سنت یه لغت متافیزیکه، مثلا واژه مذهبیه، فیلسوفی نمیشه باش کرد. خب شما اینا بیان تقویتش کنید، واژه سنت را به معنی هوا. الان ما در سنت حضور اراده الهی در این تاریخ بر اساس انقلاب اسلامی حاضریم. ما سنت را برمیداریم غنیش میکنیم. ما این کار را کردیم مکرر. اینا هر حرف هاییست. حالا این لغت ها به نظرم بد نیست روش فکر کنید، که میگه این به یک معنا همان بحث اثار وجود است، یعنی تجلیات وجود بر اساس ظرفیت زمانه. چیزی که مکتب صدرایی بر اساس اصالت وجود متذکر میشود. شما مکتب صدرا را بگیرید، اصالت وجود را بگیرید، اصلا نمیتونید اثار وجود را بفهمید. صد بارم هایدگر بخونید نمیفهمید. ما و همگه هایدگر میخونیم در جستجوی ذخیره های فرهنگی خودمونیم، ببینیم اونجا چی گفتن، بیان برگردیم به وطن خودمون. این هم یه بحثی است. ببینید شما گاهی، من مکرر اینا قبلنم به نظرم اینجا عرض کردم، یه جزوه ای هم بنده دارم به نام سفر به سرزمین های بیگانه برای برگشت به وطن. ادعای بنده اینه اگه شما صدرا نخونید، خوبم نخونید، نچشید، غیر ممکن است فلسفه غرب رو بفهمید. سرگردان میشید. چرا؟ فلسفه مال اون است، تاریخش اونه. شما در نسبت با خودتون میفهمید که اینا که اینا میگن در جایگاه شما چنین چیزی در فرهنگ خودتون به یک معنا هست. تطبیقم نوا، تطبیقم نوا. یکی اومده بود یک کتاب از خیلی هم بی خوده اومده از مثلا اصالت وجود ملا صدرا را با دازاین هایدگر میخواد تطبیق بده. هیچ وقت هم تطبیق نمیکنه. ولی این که ما با اصالت وجود، آقا وجود در تجلیس یا وجود اون بالا خوابیده هست؟ شما که اصالت وجودید، وجود یعنی یک حقیقت عین غنیه، غنیه، حکیم، شدیده. مگه اینا نمیگن دیگه؟ یعنی همواره در تجلی است. وجود مفهومی که ما اصالت براش قائل نیستیم. وجود مفهومی با هیچ لیوان، با هیچ لیوان هیچ فرق نمیکنه. وجود حی حاضر فی الخارج، میگه تو همون بدایه نمیخونیم که آتش به اعتبار وجودش میسوزونه؟ پس وجودی که در خارج است یعنی تجلی. خب این یعنی همواره در هر صحنه مناسب شرایطش به ظهور میاد. خب حالا اگه تاریخی باشد که ظرفیت تجلی انوار الهی را داره، به اعتبار اصالت وجود شما اینا میتونید بپذیرید. خستتون کردم. سه، آیا آینده ای را که خداوند برای ما اراده کرده است و امثال شهید قاسم سلیمانی آن را می شناسد و غرب زده ها از آن غفلت دارند برای ما روشن است؟ یه سوال است. آینده ما چه آینده است؟ اصلا یه مجموعه عرایضی هم بنده داشتم. مگر جز این است که بشری آینده دارد که آرمان داشته باشد؟ اینا با من هم راهی. تافلر میگه یه کتاب خوبی داره به نام شوک آینده. گادامر هم بعدش گفته است که ما در غرب هیچ آینده ای نداریم چون که آرمانی نداریم. خب چرا آرمان نداریم؟ جمله خودش اینا، چون غرب وعده هاش به تمامیت رسید است. این لغت هم باز تو ذهنتون بمونه، یعنی اون چه ما فکر میکردیم همینه که شد. جمله اینه غرب، این تمامیت لغت کمالی نیست، جمله میگم به تمامیت. جمله میگن آقا، میگن ما در غرب به تمامیت رسیدیم، یعنی اون چه استعداد تفکر غربی بود، اومانیسم بگون سکولاریته بگون، همینه دیگه. خب بعدش چی؟ بعد نداره. حرفشون است که چون بعد نداریم نمیتونیم به آینده خودمون امیدوار باشیم. وقت جالب است، میگن برای این خیلی جمله، آقای دکتر اصغر مصلح هم بد نیست روش کار کنی، دو تا کتاب هم داره به نام دیگری، آلمان هم درس خونده است، جانباز هم هست. ایشون یه بحث خوبی داره، میگه غرب چون که دیگه نمیتونه زندگی کنه، یه دیگر دشمن خطرناک میسازد و اگر دشمنش کوچیکه بزرگش میکنه تا بتونه باش زندگی کنه. میگه غرب باید در خصومت و کینه خودش را دیگه ادامه بده. درسته که غرب به نابود لیبرالیته باشه دیگه، لیبرالیته یعنی همه خوبند و همه گلو گلو بلند و تحقیق خوبیه. نمیدونم آدرس چطوری بدم، یه جلسه در اندیشکده تهران گذاشتم به نام بحث دیگری رو کردن، آقای دکتر مصلح رو من بیشتر زیبا دیدم، آقای طالب زادم اونجا صحبت کرد اونم خوبه، اما دکتر مصلح بهتر میگه. که میگه یادتون باشه امروز ما گرفتار جریانی هستیم که دیگری میخواد بسازه و شما فریبش نخورید. میگه بپاید مثل اون که میخواد شما دشمن خطرناک غرب باشین، شما دشمن خطرناک ترامپ باشید. فهمیدید چی تو شد؟ ما سران صهیونیستی که سران اروپا صهیونیست هم جمعه اینه، سران اروپا گروگان صهیونیست هم، ولی این چه ربطی به غرب داره؟ غرب یک فکرست، میشه باش ارتباط داشت و الان مشکل شما اینجاست که زیر جریان استادای دنیا باید با هم رابطه داشته باشن، ولی سران صهیونیست که نمیذارن. که اینا یه پارادوکسی میشه وا، که ما باید چی کار کنیم؟ آقا من تو صحبتشون خیلی خوب گفتم که ما که با غرب دعوا نداریم، مذاکره هم تازه جدا با خود غرب دعوا نداریم، این سران غربن که فعلا دارن خصومت میکنند و ما هم که کوتاه نباید بیام، قوی باید بشیم. اینا بحثش جا خودش بد نیست. این مگر جز این است بشری آینده دارد که آرمان داشته باشد؟ حالا من سوالم از شما اینه، و امروز انقلاب اسلامی روشن کرده است آینده ما از یک طرف به خدا آمدن است در راستای نظر به میدان فرهنگی دینی خود، و از طرف دیگر مواجهه با تمدن غربی بدون اصالت دادن به اومانیسم و سکولاریته، یعنی مواجهه با وجود موجود در هر تاریخی که باشد، رهاوردی است که با اصالت وجود ممکن می شود. یه کاری مشکلیه. شما غرب رو مثال حالا می زنید، غرب رو به اعتبار اینکه یه عقل تکنیکی دارید نگاه میکنید و انتقاد میکنید، پرسش میکنید، یه من غرب رو به عنوان گروگان صهیونیستا دارید نگاه میکنید. خب حالا ما میخوایم جهانی فکر کنیم، همه حرفم اینجاست. شما اگه بخواید جهانی فکر کنید باید تو جزیره خودتون باشید یا جهان رو بشناسید. جهانه که میخواید بشناسید، رابطه وجودی با جهان پیدا میکنید یا رابطه ماهیتی؟ هر ماهیتی غیر ماهیت دیگه است که، و عملا هم به کسرت میفتید. ما اگر عزیزانی که میفرمان باید که با جهان به صورت جهان پیچیده رابطه داشته باشیم، رابطه اون باید وجودی باشه یا ماهیتی باشه؟ رابطه ماهیت که کثرت هست، کثرت که غفلت میاره. ببینید این گل این لیوان نیست، این لیوانی آقا نیست. اما رابطه وجودی یعنی چی؟ یعنی همه جلوات وجودن به اعتبار وجود. و وقت دیگه اصالت نمیدین به چیزایی که حجاب حقیقتن. یخته بحث دقت کنیم، ما با حکمت متعالیه میتونیم رابطه وجودی با عالم برقرار کنیم. تو پاورقی من جمله آقای دکتر داوری آوردم، بد نیست بخونیم. ایشون در کتاب خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی، من اولا پیشنهاد میکنم این کتابو بخون، یه بار دیگه هم انجا تبلیغش کردم، خودم هم به نظرم 30 جلسه شرح دادم، البته من با قرائت خودم شرح دادم. بعضیا گفتن این داوری توه، گفتم خب باشه داوری من باشه. هایدگر راست میگم، من هایدگر بر اساس اینکه خودم یه چیزی میخوام ببینم، هرچی من میخوام مسائل خودم رو حل کنم. هایدگر میخواد گفته باشه، میخواد نگفته باشه. دکتر فردید هم یه بار همین میگه، میگن اینا که تو میگوی اینا شیعیه، میگه خب باشه منم میخوام، من میخوام فردید شیعی ایرانی باشم، من که نمیخوام هایدگر آلمانی باشم. که آقای دکتر داوری اینجور میگه، در رابطه با این که باید سعی کرد زندگی در این تاریخ از ماندن در حاشیه تجدد رهایی یابد. خیلی حرف خوبیه. ما متاسفانه در دولت سازندگی که شروع کردیم بعد از انقلاب، دیگه اینکه ما در حاشیه تجدد قرار گرفتیم، یعنی تکنیک وارد کردیم نه علم. ما باید علم وارد میکرد. حضرت آقا رو علم تاکید داشتن. اینه شو بل کنیم. میفرماین به هر حال ما نیاز داریم که نسبت زندگی خودمان، یعنی زندگی در حاشیه تجدد را با گذشته تاریخی روشن سازیم و تکلیف خود را با تجدد و علم تکنولوژیکش معین کنیم. ظاهراً انکار ابن سینا و ملا صدرا و قبول یکی از فلسفه ها و ایدئولوژی های موجود بیشتر با زندگی در حاشیه تجدد مناسب است. و آقا یا باید مثلا ملا صدرا بود یا هایدگری. آقا باید جهان رو دنبال کرد، جهان پیچیده، ما دیگه به درد فلسفه به چه درد میخوره؟ میگه اتفاقا این موجه میشه که در حاشیه تجدد قرار میگیریم که خودتون نیستیم. جمله بعدی، ولی این انکار در حقیقت نه فقط پیوند ما را، یعنی بگو ما کاری به گذشته نداریم، ما صدرا میخوایم چکا. جمله امروز اینه دیگه، میگن شما به صدرا به کجا رسیدید؟ اونا با اتم رسیدن. ایشون میفرمان ولی این انکار در حقیقت نه فقط پیوند ما را از گذشته میبرد، بلکه ما را در بیزمانی معلق میکند. کی داره دینا میگه؟ کسی که استاد فلسفه غرب است، استاد فلسفه اسلامی که نیست، آقای دکتر داوری، که اون داره میگه اگه شما از صدرا و ابن سینا بریدید در حاشیه تجدد قرار میگیرید، بلکه ما را گرفتار بیزمانی و معلق میکنه. و راستی بی مدد تفکر چگونه کار عظیم حفظ آیین و شعائر امکان دارد؟ که آدرسش هم در صفحه 67 کتاب. شماره 4 رو بخونیم ببینیم یخته حرفمون از ابهام در میاد. حالا کافیست با بنیاد و هستی خود چی درست نمیخونم. کافیست ما بنیاد و هستی خود را با آهنگی غیر از آنچه با باورهای خود روبرو هستیم بخوانیم، یعنی بر آنچه بر جان ما اشراق شده توجه کنیم. اینجا حرف منه. شما حضور در تاریخ در انقلاب اسلامی را میفهمید یا حس میکنید؟ هر دوش میشه. با میشه شما به صد دلیل بگون که نه خیلی، انقلاب اسلامی انقلاب توحید است بر اساس اراده الهی، ببخشید خدا میخواسته است اومده است و ما هم قبول داریم، هیچ هم خوب بر نیست، جهنم هم نمیریم، بهشت هم نیست. اما یه را دیگه هم هست که تاریخی که درش هستید رو آیا میشه حس کرد؟ آیا اینم یه راهیه که ما اراده الهی را در تاریخ خودمون حس کنیم. شرطش چیه؟ اینجا شرطش بود خودمون را وصل به اراده خدا بکنیم یا علم خودمون را متوجه اراده خدا بکنیم. هویت تعلقی که این مرد بزرگ گفته است و مرحوم علامه مطهری فرمود شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی، این هویت تعلقی که واقعا هم چیز عجیبی است. چی میگید شما؟ چی دارید ازش؟ آقا مگه نمیگید که هویت تعلقی یعنی بود من؟ بود من، حواستون باشید ماهیت اینا که وسط نیست که دارین درس اسارت وجود میخونین تو مدرسه دون. بود شما عین ربط به بود حق است. خدا عین بودن است، شما هم هیچی نیستید. عین ربط یعنی چه؟ یعنی ربطی، ربطم که هیچی نیست دیگه. بعضی من بلد اینا را. هویت تعلقی یعنی بود حق فقط اصیله، شما عین ربط به حقید. ربطتون از بین بره بودتون از بین میره. قبوله تا اینجا با من هستید؟ حالا شما اگه تا اینجا را راحت بیای که این ربط بودن یعنی چه، واقعا هم جمله عجیبی است. ما نتونستیم تو مکاتب آکادمی میگن داد وگاه این متوجه نیستن دارن چی میگن. اثباتی که نیست که. آقا بودت را اگر حس کنی، علامه طباطبایی در رسالت الولایت همینجا دست میزنن، میگن اگه شما هست خودتون را این ربط به هست حق بدانید، اون وقت است که یادم نیست نکات خیلی خوب اونجا بحث میکنن که میگن اون وقت شما هست خدا را درست درک میکنید. من کارم اینجا این نیست. آقا این ربط به حقید خب یعنی چی؟ یعنی در بیکرانه توجه به حق امکان گشودن به حق را برای پذیرش تجلیات الهی در خود میابید. اگه غیر این است بگوید بنام اصالت وجود یا چطوری میخواد این ربط معنی کنم؟ آقا این ربط به حق، این ربط به این وجود، این ربط به این وجود به دوگانگیست یا به یگانگی؟ دوکانگی که دیگه این ربط نیست. آقا یعنی اتصال به بیکرانه حقیقت. یعنی شما کجایی؟ در همه هستی. امیرالمومنین یعنی امیر. این ربط واقعی یعنی وجود مقدس حضرت که بود خودش را نسبت به حق حس کرده است. تمام ما رأیت و شیعه. خیلی بحثش مفصله، دلم نمیخواد اینجا وقت دونه بگیرم. یه چیز عجیبی میشه دا، غیر خدا هم که توی این عالم نیست. حالا شما ربط به کی دارید؟ به عین هستی. تمام عالم هم که ظهور چیه؟ وجودی. نگاه کنید تمام عالم از نظر وجودی چیه؟ مظاهر وجود هست به جلوات مختلف. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله. همه اینو از اصالت وجود در میاد. الا این که مومن من بحث اخلاقی و تکلیفیشه دارم میگم آیا در اصالت وجود شما تا اینجا حاضرید یا نه. من این متن شما رو بخونم دیگه خسته دون کردم، خودم هم خسته شدم، اما چاره ندارم دیگه دلم نمیاد که نگم اینا را. ببین شما در این ربط بودن هستتون را حس میکنید. چه هستی هستی؟ هست این ربط. اما بشینید فکر کنین که 100 سال دیگه هم فکر کنین شما این رفت را به معنایی که جناب صدرایی که 7 بار رفت از سفر مکه اون صدرا را نمیابید. من قیل قصه میخورم میگم واقعا با مکرر گفتم گفتم هیچ کتابی اسفار نمیشه. اصلا شما از جلد اول اسفار شروع میکنید از محی الدین گفته دا. جلد اول اسفار که الهیت به معنی الاعمه است با عرفان ابن عربی تفسیر میکنه. اصلا انگار داره سلوک، یعنی من نمیدونم اسفار کتاب درسی است یا کتاب سلوک است. یه کتاب سلوک بعدا یخت انگار عاقل شده است. تو دیوونه است توی اصفهان، یعنی نمیشه کنترلش کرد. خب من اخیراً دوباره این جلد 8 و 9 را داشتم ویرایش میکردم، چیز عجیبیست، خیلی میشه با اصفهان جلو رفت، تمام عالم پیش شماست. حالا ای کاش یک روز شما این اصفهان رو برین هایدگر رو بخونید، بعد بیاین اصفهان رو بخونید، ببینید اصفهان چقدر حرف داشته، ما متوجه نمیشدیم. و حالا همینجا بحثم ادامه بدم، جمله اینه: کافیست ما بنیاد و هستی خود را با آهنگی غیر از آن چه به باورها با باورهای خود روبرو هستیم بخوانیم. همه حرفا که من زدم برای همه یک کلمه بود. بابا ما بنیادمون رو باید با باورها نخوانیم، یعنی بران چه بر جان ما اشراق شده توجه کنیم. مگه اینجور نیست؟ مگه شما در عین ربط به حضرت حق دائم در تجلی وجود خودتون نیستی؟ وجودتون مگه در حال تجلی نیست دیگه؟ یک لحظه رابطه قطع بشه بودتون قطع میشه. در این حالت به تفاوت آن چه ما را در بر گرفته و ما خود را در آن احساس میکنیم با آنچه بیرون ما و در برابر ماست پی خواهیم برد. سوبژه و ابژه را شنیدن دیگه، این همون ما داریم از سوبژه و ابژه نقل میکنیم. شما بیرون منید، پس میشین جی، شما میشین سوژه من، یعنی در درون مفهوم من هستید، ولی در یه معنا هست که تمام عالم رو من در خودم حس کنم. شما و من دوتا نیستیم، به نور وجودی قضیه. روایت هم داریم که مؤمن تمام اهل ایمان رو عین خودش میدونه. یادم رفت عین روایت، بحث جمعش کنم. در این صورت هست که در جهان بودنی خود یا در جهان بودگی خود، خود هستی خود را در بودن در تاریخی احساس میکنیم که انقلاب اسلامی با انقلاب اسلامی ظهور کرده است. آره اومده بودم اینجا بگم که در دهه فجر از طریق صدرا میتونید متوجه انقلاب اسلامی به طریقی بشید که خدا شما را از طریق انقلاب اسلامی در بر گرفته است و در بستر این تاریخ همگی ما قاسم سلیمانی بودن خود را احساس میکنیم. گویا او در این تاریخ خود ماست که به ظهور برتری آشکار شده است. بحثم مبهم بود، ابهامش هم انشاءالله بشه برطرف کرد، بد نیست. بقیهش هم خودتون فکر میکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.